وکړي دغه بهیر پر مخ روان دی. ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نوه په ډاګه کړې چې کومو ډلو ته یې په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړې.
او اوس به سحر لیوال ته بار کړو چې د دې مهال وروستۍ نیم ساعته دري خبر مجله وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیاز است برای دریافت راه حل دائمی برای مشکل این کشور نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل تجهیز شوند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در اجلاس ضد تروریسم در هند راهی آن کشور شد. رئیس جمهور افغانستان سندت وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد و سازمان ملل متحد برای کمک های بشری با مردم نیازمند عراق درخواست 861 میلیون دلار را مطرح کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در یک کنفرانس ضد تروریسم امروز به هند رفت. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست که در شهر جیپور هند برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. به اساس این خبرنامه رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این اجلاس خواهان حمایت و همکاری کشورهای اشتراک کننده در زمینه مبارزه جدی و همه جانبه با تروریسم خواهد شد. انتظار می رود که عبدالله عبدالله در جریان دیدار 4 روزه از هند با نرندرا مودی صدر اعظم هند، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و دیگر مقام های آن کشور نیز ملاقات کند. در خبرنامه ریاست اجرایی همچنان آمده است که آقای عبدالله در نشست مشترک اتاق های تجارت افغانستان و هند نیز اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در مراسم که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفت اعضای کابینه حکومت تعهد کردند که 15% از معاش ماه دلوشان را به این صندوق اهدا کنند. در خبرنامه ریاست جمهوری از آقای غنی نقل شده که میگوید هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسی که خشونت را به مثابه عنعنه میپندارد بر راه غلط رفته است. رئیس جمهور افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در دین اسلام جای ندارد و ادامه این پدیده ناهنجاری ها را به بار می آورد. وی در ادامه افزوده است که حقوق شرعی و قانونی زنان باید برایشان داده شود. کارعمار یک ترمینال وسایط مسافربری به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی در ولایت ننگرهار آغاز شد. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت افغانستان امروز در ننگرهار گفت که این ترمینال در مساحت 10 جریب زمین در ترخم ساخته می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این ترمینال پارکینگ خواهد داشت و همچنان دارای دکوکین، مسجد و ساحه سبز خواهد بود. ساحه تسهیلات نیست در آنجا برای مسافرین و وسایط مسافربری فراهم خواهد بود. کار اعمار این ترمینال ظرف 6 ماه تکمیل خواهد شد و مصرف آن از سوی وزارت ترانسپورت پرداخته می شود. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری با مردم نیازمند عراق درخواست 861 میلیون دلار را مطرح کرده است. این سازمان می‌گوید که این مقدار پول در تهیه کمک برای عراقی‌های به مصرف خواهد رسید که در اثر جنگ خساره مند شدند. هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز در یک نشست خبری در بغداد گفت اولویت عمده ما این است تا به مردمی که در وضعیت ناگوار به سر می‌برند دسترسی پیدا کنیم، برای نجاتشان غذا، پول نقد، سرپناه و آب تهیه نماییم. گروه عمده اپوزیسیون سوریه وارد ژنو شده و برای ختم منازعه در سوریه تمایل نشان داده است، اما روشن نیست که این گروه عملا در گفتگوهای صلح سوریه که به میانجیگری سازمان ملل متحد در این شهر سویس آغاز شده اشتراک خواهد کرد و یا خیر. سلیم مسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکره دیروز هنگام رسیدن به سویس گفت که نخست باید کشتار عام متوقف شود.
این شرط ما نیست. این شامل قطعنامه است که از سوی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است. برای ما مهم است که کشتار عام توقف یابد. مردم و اطفال ما در حملات هوایی روسیه کشته می شوند و در اثر گرسنگی می میرند. ما به اینجا آمده ایم تا به آن خاتمه بدهیم و سپس وارد مذاکره شویم. حداقل باید ببینیم که جامعه بین المللی در زمینه کمک با مردم سوریه مائل و جدی هست.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده تن از مردان نقاب پوش که گمان میشود نیونازی ها باشند بر مهاجرین در استاکهولم پایتخت سویدن حمله کردند. پلیس سویدن به روز شنبه گفت که این گروه بزرگی از افراد با توزیع اوراق در میان مردم آنها را برای حمله بالای پناهجویان تحریک کرده است. شاهدان عینی میگویند این مردان بالای افرادی که گمان میرفت خارجی ها باشند حمله فیزیکی نمودند، اما پلیس کدام حمله را تایید نکرده است. و در یک آتش سوزی در روسیه 12 نفر به شمول 3 طفل جان دادند. این حریق به روز شنبه در یک فابریکه نساجی در شمال شرق مسکو رخ داد. به دنبال آتش سوزی سقف فابریکه فرو ریخت. به اساس معلومات کمیته تحقیق روسیه، حریق عمدی و غفلت از علتهای احتمالی این آتش سوزی به حساب می آیند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه هم با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای رای تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. ریاست اجرای افغانستان میگوید نیاز است تا برای دریافت راه حل دائمی برای مشکل این کشور نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل تجهیز شوند.
به خاطر یک حل دائمی و یک حل اساسی ضرورت است که نیروهای افغان تجهیز شوند تا خودشان بدون کمک نیروهای خارجی از خاک خود مستقلانه دفاع کنند.
اما کارشناسان سیاسی در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و ادامه حضور نیروهای بین المللی در این کشور چه نظر دارند؟
وضع افغانستان تا بال رو به بهبود نرفته و از امو خاطر امریکایی ها هم این تشویش دارن که باید قوای افغانی خود مجهز بسازه.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید روی طرح‌های کار میکند که نیاز است قبل از آغاز کار پروژه تاپی تکمیل شود. خواهید شنید که نگرانی ها در مورد بیشتر شدن آلودگی هوا در کابل وجود دارد.
متاسفانه هنوز هم یک تعداد از ادارات دولتی هستند که فاضلابشان به شکل پراگنده به محیط ما تخلیه میشن.
سر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. در اولین گزارش این برنامه میشنوید که ریاست جای افغانستان با آنکه حضور نیروهای آمریکایی را در این کشور مهم میداند، اما تاکید میورزد که آمریکا و جامعه جهانی باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند. این در حال است که پنتاگون به تازگی سال 2016 میلادی را برای افغانستان پرچالش خوانده و گفته است با هم پیمانان آمریکا آمادگی یک نبرد سخت را در افغانستان میگیرد. اما کارشناسان امنیتی میگویند که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور به حمایت درازمدت نیروهای خارجی نیاز دارد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سال 2016 میلادی، سالی که دشوارترین سال برای افغانستان گفته شده است. تا آنجا که نیروهای آمریکایی و جامعه جهانی بار دیگر آماده یک نبرد سخت در این کشور شدند. اما با این همه هشدارها، ریاست اجرایه افغانستان میگوید به آینده افغانستان خوشبین است. و سال آینده سال مهمی برای افغانستان خواهد بود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، تاکید می‌ورزد که افغانستان سال‌های گذشته تجربه کامل حاصل کرده است و نیروهای امنیتی کشور آماده مبارزه با هر گونه تهدید هستند. فیصل هرچند حضور نیروهای آمریکایی را در میدان‌های نبرد در کنار نیروهای امنیتی افغان سودمند می‌داند، اما تأکید می‌ورزد که به جای این باید آمریکا به تجهیز کامل نیروهای امنیتی افغان توجه کند تا برای پایان چالش‌های امنیتی در افغانستان یک راه حل دائمی باشد.
حکومت افغانستان در پایه‌ی گفتگوهای صلح در بخش‌های نظامی هم آمادگی می‌گیرد. سال آینده بر افغانستان مهم است و نیروهای امنیتی آمادگی خاص خود دارد. تجربه‌ای که از سال گذشته داریم ما را کمک می‌کند که در سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد و بدون شک حضور نیروهای خارجی به نیروهای افغان کمک می‌کند. ولی به خاطر یک حل دائمی و یک حل اساسی ضرورت است که نیروهای افغان تجهیز شوند تا خودشان بدون کمک نیروهای خارجی از خاک خود مستقلانه دفاع کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به تازگی هشدار داده است که با هم پیمانان آمریکا برای یک جنگ سخت و حضور درازمدت نظامی پس از سال 2016 میلادی در افغانستان آمادگی می‌گیرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته است که نیروهای امنیتی افغان سال 2016 میلادی نبرد سخت را در پیش رو خواهند داشت. به نیاز است تا نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده شوند. شماری از کارشناسان نظامی در برابر هشدار آمریکا دو دیدگاه دارند. نخست اینکه با توجه به حضور داعش و شدت جنگ از سوی طالبان، حضور آمریکا و ناتو در میدان‌های جنگ برای افغانستان نیاز جدی است. اما جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید انتظار نتایج نشست‌های چهار جانبه بمانند. باری آرز، یکی از جنرالان نظامی پیشین، میگوید اگر حکومت افغانستان به انجام گفتگوهای صلح با طالبان موفق شود، آنگاه نیازی برای حضور نیروهای آمریکایی در میدان‌های نبرد نخواهد بود و تنها ضرور است تا جامعه جهانی نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کند.
شنیدید که ریاست اجرایه افغانستان با آنکه حضور نیروهای آمریکایی را در این کشور مهم می‌داند، اما تأکید می‌کند که آمریکا و جامعه جهانی باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که پنتاگون به تازگی سال 2016 میلادی را برای افغانستان پرچالش خوانده و گفته است که با همپیمانان آمریکا آمادگی یک نبرد سخت را در افغانستان می‌گیرد. دقایق قبل از ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که آیا وضعیت به حد جدی است که مقام‌های آمریکایی چنین هشدار بدهند؟
حرفی است که از واقعات پی در پی که در افغانستان در اواخر سال 2015، سالی که گذشت، با وقوع پیوسته از واقعه قندوز گرفته تا به جنگ تامین، حالا در هلمند دوام داره و در جلال آباد و اطراف مشرقی از سه ماه و دو ماه به این طرف دایشی ها جنگ میکنند. همه از اینا علامات است که وضع افغانستان تا بال رو به بهبود نرفته و از امو خاطر امریکایی ها هم این تشویش دارن که باید قوای افغانی خود مجهز بسازه و با کمک قوای خارجی هم ضرورت است که رهنمایی بکنن و دیگام تجهیزشان کنن تا حملات دایشی ها را و کسایی را که می خواهن امن در افغانستان خراب بسازن و ایر خانه تروریست ها بسازن و خانه قاچاق برای مواد مخدر بسازن ایر نجات بدن.
بله، و این نگرانی در حال ابراز شده که امریکا هم عضو نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح است. پس این اظهارات به این معنی است که این کشور زیاد نسبت به نتیجه این گفتگوها خوشبین نیست.
نتیجه گفتگوها چیز دیگه است و آغاز گفتگوها چیز دیگه است. آغاز گفتگوها به هر صورت ضرور است و این نشست‌های چهار جانبه ضرور بود و ضرور است. دیگه هم باید پیش بره به خاطر که جواب تروریست‌های بین‌المللی را هم داده باشند، باید یک مقدار از جنگجویانی که افغانستان و بر ضد دولت می‌جنگند اینا را به داخل حلقه صلح بیارند و هر کسی که خارجی است و خارجی‌نما است یا طرفدار جنگ‌ها هست در افغانستان رو با اونا دفع یکی میکنن، همه ایچار قدرت و شمول نیروهای افغانی بر ضد قدرت‌های جنگجوی باید به جنگ خود ادامه بدن. به این لحاظ نشست ها ممکن نتیجه بسیار فوریه برای آوردن صلح امنیت، اما نتیجه شکست دشمن مسلحانه دشمن حتما در پی خواهد داشت.
بله آقای صافی، شما به تروریست های خارجی و حضور گروه هایی که طرفدار جنگ هستند در افغانستان اشاره کردین. به نظر شما افغانستان در سال جاری میلادی، البته در موسم جنگی، بیشتر از سوی کدام گروه متضرر خواهد شد؟ طالب و یا داعش؟
داعش بیشتر که حتی با طالبا هم جنگند و طالبا هم شاید دو طالبای خارجی باشند که با داعش دست یکی میکنند و طرفدار جنگ هستند. افغانستان از اونا بسیار آسیب پذیر خواهد.
با تشکر از شما ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس از همراهی تان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 مشنوید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی طرح‌های 5 اتفاقنامه را آغاز کرده است که پیش از آغاز کار پروژه تاپی در این کشور باید میان کشورهای عضو این پروژه به امضا برسد. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تدابیر امنیتی برای تامین امنیت پروژه تاپی اتخاذ شده است. ویدا برکی در مورد گزارش میدهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی بیشتر به کارهای ماین پاکی، سروی و امنیتی پروژه تپی در این کشور تمرکز خواهد شد. محی‌الدین نوری، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا کارهای عملی پروژه تپی در سال 2017 میلادی در داخل این کشور آغاز گردد. به گفته آقای نوری، کار روی طرح‌های 5 تفاهم‌نامه که باید قبل از آغاز کار پروژه تپی میان کشورهای عضو این پروژه به امضا برسد، آغاز گردیده است.
وزارت معادن و پترولیم در حال حاضر کار می کند. در ابتدا بالای تفاهم نامه های کار می کند که در سال 2016 میلادی و امضا برسد. زیرا برخی از تفاهم نامه ها پس از کار پروژه تاپی باید امضا شود. تا زمانی که کار به افغانستان می رسد باید این همه سهولت ها فراهم باشد که 5 تفاهم نامه می باشد که بیان 4 کشور باید امضا شود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که برای عملی شدن پروژه تپی در داخل این کشور کار برای استخدام متخصصین جریان دارد و سعی می شود تا یک تشکیل جدید کارا به وجود آید. کار پروژه تپی در 22 ماه قوس به گونه رسمی آغاز گردید و قرار است این پروژه از راه افغانستان گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال دهد. این پروژه 1800 کیلومتر طول دارد که حدود 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این کشور همه ساله از این پروژه حدود 400 میلیون دلار به گونه مستقیم به دست می آورد. اما پایپلاین گاز تپی از هرات، فرا، کندهار، هلمند و نیمروز که از ولایات نوامن به شمار می روند می گذرد و این موضوع نگرانی های را نیز به وجود آورده است. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، تاکید می کند که برای تامین امنیت این پروژه تلاش های جدی ادامه دارد.
حکومت افغانستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی از تمام امکاناتش استفاده می کند. هرگاه ضرورت ایجاد نیروهای امنیتی اضافی محسوس شود، آن کار هم صورت خواهد گرفت. اما کنون به گونه جدی و با شدت تمام کار می کنیم که چطور تدابیر خوب را برای امنیت این پروژه روی دست گیریم. چند طرح و برنامه هم ایجاد شده که بالاین بحث صورت می گیرد. در داخل حکومت امکانات هم برایش فراهم شده و پلانی که لازم باشد دست حکومت گرفته خواهد شد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی روی تلاش‌های حکومت این کشور در خصوص تامین امنیت این پروژه تاکید کرده و از تمام مردم افغانستان به خصوص جوانان در این کشور خواسته است که حمایتشان را از پروژه تپی اعلام کنند. در این حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز از آغاز کار پروژه تپی استقبال کرده ابراز امیدواری کردند که تطبیق این پروژه در راستای تامین امنیت کشور مؤثر واقع گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که ادامه وضعیت فعلی محیط زیستی هوا در شهر کابل را بیشتر آلوده میسازد. مسئولان این اداره میگویند که ایجاد کانالیزاسیون ها در ادارات دولتی جمع‌آوری به وقت زباله ها و برخی موارد دیگر میتوانند شهر کابل را از این آلودگی نجات دهند. در این حال مسئولان شهرواله کابل میگویند نبود امکانات کافی و عدم توجه مردم عام به فرهنگ شهرنشینی مشکلات محیط زیستی در شهر کابل را بیشتر ساخته است. زکیه حکیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان وضعیت محیط زیستی در شهر کابل را نگران کننده می خواند و می گوید که برای بهبود آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. مسئولان این اداره می گویند تخلیه خودسرانه مواد فاضلاب از سوی ادارات دولتی و غیر دولتی و تجمع کثافات در شهر کابل هوای این شهر را بیشتر آلوده ساخته است. عبدالولی مدقق معاون اداری این اداره روز یکشنبه در جلسه کمیته هماهنگی میان وزارت‌ها گفت که آنها پلان تصفیه کاری و تخلیه مواد فاضلاب را با ادارات دولتی آغاز کردند که نتیجه نیز داشته است.
البته خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همین سیستم خود اصلاح بکنن، جلوگیری کردن از تخلیه فاضلابشان، ولی متاسفانه هنوز هم یک تعداد از ادارات دولتی هستند که فاضلابشان به شکل پراگنده به محیط ما تخلیه میشن.
آقای مدقق می افزاید سوختاندن زغال سنگ و چرم، دود تولید شده از مواد سوخت مرکزگرمی ها و غیره علتهای دیگرند که هوای شهر کابل را آلوده ساخته است. نظر به گزارش اداره احصائیه مرکزی، افغانستان 28.6 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که حدود 7 میلیون این نفوس در شهر کابل تراکم کردند. در این حال شهرولی کابل می گوید عدم امکانات کافی برای خدمات پاککاری کثافات و نبود توجه مردم عام روند پاککاری را کن ساخته است. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرولی کابل میگوید که به علت انداختن کثافات در جاهای مختلف شهر، جمع‌آوری آن را مشکل تر ساخته است.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه، در کوچه انداخته میشه، اولا خب شب او را افراد ولگرد و معتاد و افرادی که شبگرد هستن اینا او را تیتو پاشن میدن. بعد از او در اوایل صبح کابل که پایتخت افغانستان است، از بیش از 200,000 مواشی به چراندن در سر از زباله ها میره. تا به ساعت ما میرسه همه چیز تیتو پاشن دیده میشه. به این خاطر است که در بعضی جاها محسوس است که چهره زشت میبینیم. اما این به این معنی نیست که کابل آلوده است و کابل آلوده ترین شهر است.
به گفته آقای غوری تبلیغات برای فرهنگ شهرنشینی و پاک نگه داشتن محیط زیست برای مردم عام میتواند مشکلاتی را که هوای شهر کابل را آلوده ساخته است کاهش دهد. این در حال است که قبل از این برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل کارهای صورت گرفته است. متوقف ساختن موترهای کهنه، آگاهی دهی به مردم، غرس نهال‌ها و پاک نگه داشتن محیط زیست و آغاز پروژه کمربند سبز شهر کابل از تلاش‌هایی هستند که برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com دنبال کنید. شماره از باشنده های شهر کابل از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر مشکلات بیبرقی در این شهر را برطرف بسازند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیبرقی مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
از قطع شدن لین برق وارداتی ازبکستان به کابل 4 روز می گذرد و مشکل بیبرقی باشنده های شهر کابل را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. باشنده های شهر کابل روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا هر چیز زودتر مشکلات بیبرقی را در این شهر حل کند.
مشکلات برق دیگه در کابل فعلا ما خودم تلفن دو روز شد که ما برق نیست که تلفن خود را چارج کنم. در این مشکلات هم هموطنان ما دوچار مشکلات هستند و از دولت دمیر خواهش هم میکنیم آنها این مشکل حل کنند.
بزرگترین فرصت مشکل حل کنه، رفع کنه مشکلات و خیلی به زودی هم میشه. به خاطر که ما خودم دیروز از بغلان آمدم، خطر مشکل جدی نبود که مشکل حل نشه. میتونه که در یک روز امروز تا شام میتونه این کارو بکنه.
4 روز پیش مشکل نبود برق پس از آن در کابل با وجود آمد که در جریان درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغوری بغلان یک پایه برق صدمه دید. با آنکه نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تخریب پایه برق را به دوش طالبان مسلح می اندازند، اما طالبان در یک اعلامیه این ادعا را رد کرده گفتند که پایه توسط نیروهای امنیتی تخریب شده است. در این حال مسئولین ریاست برشنا شرکت می گویند تا زمانی که امنیت در منطقه شهاب الدین ولسوالی دندغوری ولایت بغلان تامین نشود، نمی توانند لین برق را دوباره وصل کنند. وحید الله توحیدی سخنگوی این ریاست بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تر سپور مونږ ته احوال هم نه راکړي.
متاسفانه تا کنون برای ما احوال ندادند. هر باری که کارمندان ما برایشان مراجعه میکنند، آنان میگویند که منتظر باشید. تا کنون صاحب ما تقدیم داده نشده است. زمانی که صاحب ما تقدیم داده شود، در مدت 8 ساعت آن را ترمیم خواهیم کرد.
مسئولان امنیتی تاکید دارند که برای پاکسازی منطقه شهاب الدین ولسوالی دندغوری از حضور طالبان مسلح تلاش ها جریان دارد. این که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت پایه های تخریب شده در منطقه شهاب الدین دندغوری تا کنون چی کارهایی را انجام داده اند؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در مورد می گوید:
نمونگنن هم کوشش که خپل عملیاتون لرو تو
امروز هم ما عملیات داریم و کوشش میکنیم تا زمینه ترمیم پایه فراهم شود. اینکه چقدر زمانگیر خواهد شد چیزی گفتن نمیتوانم، اما همه تمرکز ما روی ترمیم پایه است.
این بار نخست نیست که باشنده های شهر کابل با مشکلات بیبرقی دست و گریبان هستند، بلکه سال گذشته نیز در نتیجه برفباری های سنگین در سالنگ چندین پایه انتقال برق وارداتی به کابل تخریب شده بود که در نتیجه پایتخت چندین هفته با مشکل جدی بیبرقی روبرو بود. کمبود و پرچاوی برق در افغانستان به ویژه در شهر کابل یکی از مشکلات جدی می باشد که هنوز نیز با آن بگونه درست و اساسی رسیدگی صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش‌های جدی برای ختم جنگ 5 ساله سوریه ادامه دارند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
به نظر می رسد کمیته عالی مذاکرات می خواهد ببیند که آیا در این گفتگوها به شرطهایش توجه می شود یا نه. هدف این مذاکرات آن است که نمایندگان حکومت و گروه‌های اپوزیسیون سوریه را به هدف ختم جنگ آن کشور در یک پروسه 6 ماهه گرد هم بیاورد. گروه اپوزیسیون هشدار داده است اگر شرطهایش پذیرفتن نشوند، مذاکرات را ترک خواهد کرد. سلیم المسلط، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، با وجود آن که گفت پیش شرطهای نباید برای مذاکرات سال گذاشته شوند، ولی ابراز داشت که حکومت سوریه باید زنان و اطفال را از زندانهای حکومتی آزاد ساخته و رسانیدن کمکهای بشری را به مناطق تحت محاصره اجازه دهد.
این شرط ما نیست. این شامل قطعنامه است که از سوی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است. برای ما مهم است که کشتار عام توقف یابد. مردم و اطفال ما در حملات هوایی روسیه کشته می شوند و در اثر گرسنگی می میرند. ما به اینجا آمده ایم تا به آن خاتمه بدهیم و سپس وارد مذاکره شویم.
دور اول این گفتگوها امروز در ژنو در حضور استفن د مستور، نماینده خاص ملل متحد برای حل معضله سوریه، دایر می شود. یک سخنگوی دیگر این کمیته به نام ریاض ناسان آقا گفته است: ما به ژنو می رویم تا جدیت جامعه بین المللی را در تعهداتش با مردم سوریه ببینیم و هم جدیت رژیم سوریه را در عملی سازی وجیبه های بشریش امتحان کنیم. شرکت کمیته عالی مذاکرات که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود و نمایندگان آن را مخالفین سیاسی و ملیشه‌های ضد رئیس جمهور بشار الاسد تشکیل می‌دهند، از نقش کلیدی برای ختم جنگ 5 ساله داخلی سوریه دانسته می‌شود. یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که ماه گذشته صادر شد، از تمام جوانب دخیل در جنگ سوریه می‌خواهد به طور فوری کمک‌های بشری را به مناطق تحت محاصره اجازه داده، افراد را که به طور خودسرانه زندانی شدند آزاد نموده و حمله بر غیر نظامیان را متوقف سازند. سرگی لافروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، قبلا در یک تماس تلفنی توافق کردند در جلسه بعدی در مورد صلح سوریه که در 11 فوریه در شهر مونشن آلمان دایر می شود شرکت کنند. ملل متحد این را نگفته است که در اجلاس ژنو که دیروز آغاز شد کیها شرکت دارند، ولی نمایندگان داعش و گروه النصره که با القاعده رابطه دارد در این جلسه شرکت ندارند. شرکت نمایندگان کردها نیز یک مسئله مورد تضاد بوده است. یک سیاستمدار کرد گفته است مقامات بزرگترین گروه کرد سوریه یا حزب وحدت دموکراتیک دیروز بعد از آن ژنو را ترک کردند که با آنها اجازه شرکت در این جلسه داده نشد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زودی. سهل لیوال از همراهی هریکتان تشکر میکنم. تا فردا هفته صبح که برمیگردیم شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند نگهدارتان.